شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 30 نفر از افراد مرتبط با القاعده خبر داد. نماینده آیت الله سیستانی در کربلا مردم عراق را به دفاع در برابر داعش فراخواند. و نماینده آلمان در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های غربی به ایران می‌رود. خبرها رو با خبری از ایران آغاز می‌کنیم. معاون وزیر اطلاعات روز جمعه در مشهد گفت 30 نفر از عناصر مرتبط با القاعده در 1 ماه گذشته توسط کارکنان این وزارتخانه در سطح ایران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای خزائی تأکید کرده است که وزارت اطلاعات بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا به طور یکسره درگیر با مسائل مرتبط با القاعده در کشور است. دو اشاره‌ای به هویت افراد دستگیر شده یا ملیت این افراد نکرد. خبرها رو پی میگیریم با آخرین اخبار از تحولات در خصوص درگیری و بحران در عراق. شیخ مهدی کربلایی، نماینده آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، در خطبه های روز جمعه نماز جمعه شهر کربلا از گروه های سیاسی عراق خواست که در شرایط کنونی اختلافات را کنار بگذارند و از ارتش عراق حمایت کنند. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید ورود نیروهای نظامی ایران به داخل مرزهای عراق صحت ندارد. معاون بخش عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام حمایت ایران از دولت عراق در مبارزه با گروه داعش تاکید کرد که نیروهای مسلح عراق با قدرت با آنچه تروریست نامید به مبارزه برخاستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحولات عراق را در جلسه پنجشنبه خود بررسی کرد. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد که ریاست دوره‌ای این شورا را به عهده دارد، گفت در این جلسه فرستاده سازمان ملل متحد به عراق نیز از طریق ویدیو کنفرانس حضور داشته و به اعضای شورای امنیت گفته است که خطر فوری گسترش جنگ به بغداد، پایتخت عراق، دیده نمی‌شود. قیمت نفت خام در پی بروز ناآرامی‌ها در عراق افزایش یافت و به بالاترین سطح در 10 ماه گذشته رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت پایه نفت شیرین آمریکا در پایان وقت معاملات پنجشنبه شب در بازار نیویورک با افزایشی بیش از 2 دلار در هر بشکه مرز 107 دلار را پشت سر گذاشت. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در پی تحولات عراق و همچنین اعلام کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا به بیش از 106 دلار در هر بشکه افزایش یافت. هانس دیتر لوکاس، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان و نماینده این کشور در مذاکرات 5+1 با ایران، عصر جمعه به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لوکاس در سفر به ایران با علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتگو می‌کند. هانس دیتر لوکاس یک شنبه آینده نیز با عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران با نمایندگان کشورهای 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای دیدار و گفتگو خواهد کرد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که بیش از این منتظر نمونید و برنامه ساعت ششم رو با اجرای نیوشا بقراتی بشنوید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشی.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
00420221122454. سلام میکنم به شما شنوندگانی که یک بار دیگه همراهید با برنامه زنده رادیو فردا در یک عصر تعطیل دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. جای نرید دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بقراطی هستم و شما شنونده یک ساعت ششم دیگر. شاید کمتر کسی فکر میکرد که روزگاری بهشت و جهنم تبدیل بشه به اختلاف اساسی دو جناح جمهوری اسلامی. داستان از اینجا آغاز شد که حسن روحانی رئیس جمهوری که میگه قائل به اعتدال و میانه رویه، چندی پیش از حق انتخاب مردم در سبک و نحوه زندگی گفت، از جمله این که
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
موضعی که واکنش بیدرنگ جناح محافظه‌کار رو به دنبال داشت. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه گفت کاری به شلاق نداره، اما نگران از گشوده شدن درهای جهنمه.
اینکه بعضی از مسئولین محترم گفته بودن که آقا با زور چیز شلاق نمیتوان افراد را به بهشت فرستاد، ما هم میگیم نمیشه بفرست، ما نمیگیم به زور شلاق به بهشت بفرست، ولی ما میگیم با دست خود اون درهای جهنم هم به روی مردم باز نکنی.
بعضی از حملات لفظی از این هم فراتر رفت، از جمله جمله اعتراضی احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت مقابل کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. و همتای تهرانیش احمد خاتمی هم با او هم‌آوا شد که
اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه، فضای بهشتی شدن رو صاف کنه، مأموریتشون همینه.
و البته حسن روحانی هم در برابر این موضع‌گیری ها ساکت نموند.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم رو میخورن، نه دین رو میدونن چیه نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. برای
حتی ماجرا از این هم پیشتر رفت، وقتی رئیس جمهوری ایران گفت دولت دینی چیز خوبی است ولی دین دولتی را نمیدانم، باید درباره اش بحث کنیم، دین نباید در دست دولت باشد، باید دست متخصصان دین باشد. موضعی کم نظیر در میان دولت مردان جمهوری اسلامی، تا جایی که فریاد اعتراض تندروترین لایه‌های محافظه‌کاران حکومتی رو هم بلند کرد. هنگامی که آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفت برخی مسئولین عمامه به سر شعار جدایی دین از سیاست می‌دهند. چند روزی از آخرین اظهار نظرها گذشت و درست وقتی که به نظر می رسید بالاخره گرد و غبار دعوای لفظی بر سر بهشت و جهنم خابیده، روز گذشته حسن روحانی بار دیگه بر مواضع خودش در قبال آزادی بیشتر مردم تأکید کرد و همزمان به تندی منتقدان خودش را نواخت.
مگر بناست کسی فرهنگ را در کپسولی کند و در نسخه‌ای بنویسد و از داروخانه باید اون کپسول را خریداری کنیم؟ گویی عده‌ای هنوز در دوران حجر می اندیشند و فکر می کنند.
گویا داستان بهشت و جهنم سر پایان یافتن دست کم تا همین زودها رو نداره. و در این بین قدرتمندترین چهره سیاسی ایران تا به اینجا موضعی مستقیم در میانه این جدل اختیار نکرده. هرچند پیش از آغاز همه بحث‌ها به روشنی موضع خودش رو در قبال همین ماجرا، ماجرای بهشت و جهنم و اونچه رسالت حکومت در قبالش میدونه، بیان کرده بود.
گاهی شنیده میشود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از بیان حقایق دینی و اینها میشود میگن آقا مگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم؟ خب بله، بله همینه.
0042-02-21-12-24-54. امروز میخواییم درباره این جدل لفظی بین دو جناح جمهوری اسلامی صحبت بکنیم و مسئله آزادی حق انتخاب که باعث شده این دعوای لفظی بین این دو جناح شکل بگیره. از شما میخوام که گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید همین الان با شماره تلفن 0042-02-21-12-24-54 نظر خودتون رو بدید. به نظر شما این دعوا به چه سمتی پیش میره و چه آینده‌ای برای اون متصور هستید؟ کفه ترازو به نفع کدوم یکی از این دو جناح پایین تر میاد؟ ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک ما هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم آقای تقی رحمانی است، تحلیلگر و فعال سیاسی که از پاریس به ما پیوست. آقای رحمانی عزیز، به شما خوش آمد میگم. ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما و همه شنوندگان رادیو فردا سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
ممنونم. آقای رحمانی، این بحثی که الان بین آقای روحانی و جناح محافظه‌کارتر در گرفته، میشه گفتش که اگر نگیم بی سابقه، واقعا کم سابقه هستش، کم دست کم تا یه سالهای اخیر، درست میگم؟ ده حتی در دوران آقای ریاست جمهوری آقای خاتمی هم شاید به این شدت و تندی این اظهار نظرها رد و بدل نمیشد. نظر شما چیه؟
بله، ببینید، یک سال از ریاست جمهوری آقای روحانی گذشته، دستاوردهای نسبی از مسئله هسته‌ای و همچنین فشاری که جناح راست افراطی رو مسئله فرهنگ ایجاد کرده، بعد از سخنان آقای خامنه‌ای در مشهد در نوروز امسال، در این سه ماه حمله های راست افراطی هم زیاد شده، مثل لغو سخنرانی ها، لغو کنسرت ها و امثال هم. آقای روحانی یک قدم اومده جلو، تقریبا یک گفتمانی ایجاد کرده که چهار وشه داره که میشه بعدا بهش پرداخت. خواهد من وقت تیک میکنم، این گفتمان یک ویژگی فکری اندیشهی داره، یعنی حکومت دینی چگونه. دو، این یک گفتار حقوقی داره، یعنی میره تو قانون اساسی که آقای خامنه ای سعی وسط این دو دیدگاه باز میسته، یه بحث حقوقی که قانون اساسی رو هم شریعت داره، هم حق مردم رو به رسمیت شناخته. سه، یک مواجهه سیاسی بین جناحاست به طب. چهار، راهبردی که به نظرم مهمترینش اینه که اصلاحات هم اینجا به مشکل پیدا خورد. حالا با کدام راهبرد آقای روحانی میتواند در مقابل این جریان که بسیار قدرت داره ولی تو مردم چندان رأی نداره، البته هیچ رأی اینجوری نیست، یه سری هوادار داره ولی قدرت رأی مردم نداره، ولی قدرت مالی و قدرت سازماندهی و قدرت سرکوب داره، چگونه میتونه این را عقب بزنه؟
آقای رحمانی عزیز، گفتید که چهار وجه مختلف در ذهن دارید، میتونین الان بهش اشاره بکنید برای ما که در ابتدای بحث یه مقدار روشن‌تر بشه تا پیش بریم؟
اولین مسئله بحث همین اندیشه و فکر حقوق. آقایان معتقدن که مردم رو بهش میبرن، اصلا دسته که اینا تو 30 سال اخیر مردم رو به طرف جهنم بردن. این سطح فساد، این سطح عقب ماندگی، اینجا که آقای روحانی وقتی میگوید مردم نمیشه با زور بهش برد، منظورش اینه که شما در راه جهنم رو به نیت راه بهش آسفالت میکنید. واقعیت این است که شرایط زیستی که برای انسان‌ها درستگری در جامعه ایران، این فساد ساختاری که دیگه قابل توجیه نیست، و خصوص 8 سال دولت احمدی نژاد کجا را بهش باز شده؟ حالا حتی بریم اگه تو گفتمان دینی حرف بزنیم، باورمند به همین بحث هم باشیم، بوانی مسلمان کجا را بهش باز شده؟ پس چه دو دیدگاه دوره رو اصلاحات هم بود قبل از اینم. اول انقلاب که پای مثل بازرگان میگفتن، مهندس بازرگان، که نمیشه مردم به زور به اسلام دعوت کرد، اونجا یه بحثی وجود میاد. خب حکومت دینی چیست؟ وظیفه دولت چیست؟ وظیفه دولت آیا باید راه نان و آب مردم رو باز کنه یا به شکل معروف خطکش ورداری ایمان مردم رو بسنجه که امری انتخابی است؟ دو، بحث این میاد تو حقوق، بحث حقوقی میشه. قانون اساسی یک سری مساعدی داره که الان شورای نگهبان همه رو به نفع شریعت، نگاه خامنه ای هم میگه به نفع شریعت، نه شریعت فقهی، اونم شریعت فقهی که خودشان باور دارن، نه همین علمای شیعه حرف میزنن. آقای روحانی میاد میگه که باید دین دولتی خوب نیست، باید روش بحث کرد، باید دین به متخصصانش داد، خیلی مهم.
البته همزمان آقای رحمانی میگه دولت دینی چیز خوبیه، یعنی اون تعبیری که محافظه‌کاران داشتن بعد از صحبت‌های آقای روحانی به اون شدت هم نبود که حالا بخوایم بگیم آقای روحانی آدم سکولاریه مثلا، میگه که دولت دینی چیز خوبیه ولی دین دولتی، یعنی حالا میشه همینجا شما هم یه توضیح بدین اصلا تفاوت این دوتا دقیقا چیه؟ دین دولتی
دولت دولتی نه قرازه دولت دینی، خب من که اصلا به دولت دینی باور ندارم. دین در حوزه جامعه مدنی است و دین سیاسی هست، ولی دین نباید دولتی بشه. ولی اینکه شما اینا میگن دولت دینی چیزی، باید مدلش رو تبیین کنن. این مدل به این مفهومی که خلاصه بخشی از آزادی به رسمیت شناخته بشه و دولت به پذیرت نظر مردمه. اینجا اگه بین نظر مردم و اون چی که آقایان به نام شریعت میگن اختلاف افتاد، باید چه تصمیم گرفت؟ اینه پاسخ اینا باید بدن. از نظر ما، نظر مردم اصل ضمنی که ما عقاید خودمون رو تبلیغ میکنیم در جامعه مدنی، ولی این یک نگاه متسامه است. ما به مدل ها زیاد چیز نمان نمیخوام پیر بدیم. آقای روحانی میگه بذارید مردم شاد باشن، بعد از دستگیری اون گروه هپی هایی مطرح میشه دیگه، بذارید مردم شاد باشن. با شادی مردم چی کار میکنید؟ پس یک تسامح و یک رنجی هم.
البته این توضیح رو من اینجا باید بدم که این صحبت رو در توییتر منتسب به آقای حسن روحانی گفتن، نوشته بودن، خودشون به شخصه واکنش نداشتن، یعنی در واقع توی سخنرانی جای حرف نزد در این مورد، توی اون توییتر نوشته شده. بله
خب اینو گریز بود. دوباره مسئله، خب اگه واقعا بعد این طوریه، باید ببینیم اون میزان تسامح دولت دینی چقدره. این آیا اجازه میدهد که به سلام معروف دیگرانی هم که باورمند نیستن در این حکومت نقش داشته باشن و با قانون برابر باشن؟ خب آقای روحانی همین دیشب گفت همه افراد در مقابل قانون برابرن، هم یک دولت یک ملیت. الان شما در ایران چند تا دولت میبینی؟ یه دولت وجود نداره، دولت های گوناگونی وجود داره که با هم تداخل دارن. خب این شکل حقوقی باز حل میشه. شکل سیاسی که بسیار مهمتره دعوای جناح ها. شما یک بروکرات ها رو دارید که اومدن سر کار، اینا یک میدانی دارن به دموکرات ها میدن، دموکرات های درون حکومت و جامعه مدنی، البته دموکرات مفهوم دولت کامل به تناسب شرایط ایران. از یک طرف دیگه یه جناحی هست که اصلا نمیخواد این فضا باز بشه، هیچ فضای فرهنگی، فضای هنری، فضای ادبی و فضای سیاسی باز نشه. خب مقاومت هم میکنه، بس یک جوای جناحی هم خود به خود هست. به اینکه آخرش بحث راهبردی است. ما میدونیم که آقای خاتمی الان حرفا رو زد به این شدت گاهی، چون شما خب الان داره محکمتر صحبت میکنه یه مدتی البته، ولی گفتمان آقای روحانی گفتمان دموکراسی هنوز نیست، گفتمان حقوقی است. گفتمان حقوقی باید ایشان میتواند این جریان راهبردی عقب بزنه.
بله آقای آقای رحمانی، این بحث راهبردیش و صحبت حقوقی که مطرح میکنید فهم کنم که بحث بیشتری رو میطلبه و حتما در ادامه این برنامه دوست داریم که نظر شما رو دربارش بدونیم. اگر موافقید اجازه بدید که سریع هم بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که منتظر هستن پشت خط و ببینیم که نظرشون چی هست در مورد بحث امروز برنامه ساعت ششم. دوستان تکرار میکنم، امروز در مورد جدل لفظی که بین دو جناح داخل حکومت ایران شکل گرفته طی روزهای گذشته میپردازیم و اون بحث به زور فرستادن مردم به بهشت و جهنم و به طور مشخصتر بحث آزادی انتخاب مردم هستش. شماره تلفن ما هست 00420221122454، آدرس ایمیلمون هست 6@radiofarda.com و در فیسبوک هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. برای ما آرش نوشته بهشت و جهنم مردم به هیچ کدام از دو طرف ربطی ندارد. سحر برای ما نوشته پیامبر که خودش حاکم بود هم هرگز مسئولیت پیامبری با حاکمیت را دخالت نداد، ولی مگر می شود به کسی به زور گفت که بیایید و مسلمان بشوید؟ 6@radiofarda.com آدرس ماست. آقای کوهسار از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای کوهسار عزیز سلام می کنم به شما و ممنونم که به بحث ما پیوستید.
خواهش می کنم، بحث خیلی خوبی هم هست
آقای کوهسار.
یعنی واقعا مدت ها جایی این بحث از زبان مسئولین عالی رتبه ما خالی بود.
حالا شما چی فکر میکنید در مورد این در مورد این جدل لفظی؟ فکر میکنید که راه به جایی میبره؟ آقای گفتمان آقای روحانی اون قدرتی رو میتونه داشته باشه که بخواد پیش ببره و یک راهکار عملی داشته باشه برای اینکه بخواد به این حرفا جامعه عمل بپوشونه؟
با شناختی که ادای روحانی داریم من تصورم اینه که ایشون قبلا قطعا به فکر مراحل بعدی بودن. وقتی میگم یه همچه بحث بسیار مهمی رو مطرح میکنن، همینطور رو هوا اینو نگفتن. و اینکه میگید تأثیری داره میتونه، من فکر میکنم داشته باشه. به هر حال این بحث باز شده، به قول خارجی اون تاندروم باکس میگن چی میگه چیزی باز شده، کسی دیگه نمیتونه به سادگی درش رو ببنده، چون این یه نوع توی مسئله ما یه جور تابو بود، یه وحشت و حراسی داشتند که راجع به مسئله صحبت بکنن. که آیا تمام جملاتی که شون گفت و من فکر کنم خوب بازگو بشه تو رسانه ها، حالا داخلی خارجی، تا به فراموشی سپرده نشه. تک تک اشیای بحث داره و جا داره تو، حالا از این که مردم رو با شلاق نمیشه فرستاد، این که دولت دینی بد نیست اما دین دولتی این که میگن دولت دینی، منظورش این دولتی که اعتقادات دینی داشته باشه. استنباط من اینه،
استنباط شما اینه که به یک شکل ولی دخالت نده. یعنی منظورتون این آقای کوسار میگین آقای روحانی منظورش اینه که اعتقادات دینی وجود داشته باشه حالا در دولت ولی دخالت نده. خب چه دلیل داره بعدن اصلا اون دولت دیگه اعتقادات دینی رو داشته باشه؟ یه جوری تناقض نمیبینین شما تو این حرف؟
نه من تناقض نمیبینم. ببینید این که دولتی در حال مثلا تعهدات دینی داشته باشه، تقوای دینی داشته باشه، من استنباطم اینه، منظورشون اینه تعهدات دینی داشته باشه، این که فرضاً مسائل فرهنگی به طرف این که دین جدایی نره، جریان عمومی جامعه، فرهنگی جامعه به طرف دین جدایی نره، اتفاقا منظورشون اینه.
ممنونم.
این که دین دولتی یعنی دینی که فروخته بشه به مردم، عنوان دین دولت بیاد این رو محور تبلیغاتش قرار بده، مثل آقای احمدی نژاد مثال بارزش بود که بیاد مثلا سخنرانیش توی مجمع عمومی رو با دعای فرج شروع بکنه، در اینکه میدونن اونا چیزی متوجه میشن. فقط این نوعی عوام‌گرایی بسیار پیش پا افتاده بود و این همون بعضی دلمش.
ممنونم از شما آقای کوسر عزیز، متشکرم که در بحث امروز ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. پیمان برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته فقط حرف حرف حرف، روحانی خودش هم یک عصر حجریه که میخواد خودش رو روشنفکر نشون بده، تا حالاش که فقط حرف زده. برای ما علی برای ما به آدرس shesh@radiofarda.com ایمیل فرستاده و نوشته که بحثی که در مورد بهشت و جهنم در گرفته میتواند شروعی برای بحث‌های بسیار جدی‌تر در مورد آزادی‌های مدنی باشد. شما هم میتونید برای ما ایمیل بزنید، در صفحه فیسبوک اون بنویسید، یا اینکه تلفن بزنید به ما و همراه بشید با برنامه ساعت ششم. آقای مصطفی رو از ایتالیا داریم روی خط ارتباطیمون. سلام می‌کنم به شما آقای مصطفی عزیز.
درود بر شما، درود بر مهمان شما و مردم سلحشور ایران.
آقای مصطفی عزیز، شما فکر می‌کنید بحثی که در گرفته به چه سمتی پیش میره؟ اصلا چه ایده‌ای دارید درباره‌اش؟
من قبل از اینکه جواب بدم یه با یک شعری بحثمو شروع میکنم. میگه ماهی از سر گنده گردد نیز دم، فتنه از عمامه خیزد نیز خم. ما اگر به حافظه تاریخی مردم باور داشته باشیم، سال 88 مردم از خط قرمز عبور کردن با شعار مرگ بر خامنه ای، با شعار که محتوای عبور از رژیم سرکوبگر اسلامی رو نوید میداد. این بحث ها بحث هایی است که بین دو جناح برای تثبیت مسائل اقتصادیشون و نفع جناحیشون که در به ایده من هیچ ربطی به منافع توده ها که نداره، هیچ، صرفا تصفیه حسابیست بین جناها.
آقای مصطفی عزیزی، یعنی شما فکر میکنید که آقای حسن روحانی اصلا مسئلهش نیست، فکر نمیکنه به قضیه آزادی انتخاب، این حرفایی که میزنه همش در واقع یه جور بازی در وردن، بازی با کلمات؟
نه بازی نیست، آزادی رو آقای روحانی در حیطه منافع طبقاتی خودش تعبیر و تفسیر میکنه، که این ارتباطش با منافع سوزوها دو تا چیز متضاده. اینها هر وقت که میگه قافیه چوب به تنگ آید، شاعر به جفنگ آید. هر وقت اوضاع اقتصادی و سیاسی بحران زده میشه، اینا سعی میکنن یک جوری حرکت کنن که انفجار توده‌ای رخ نده.
ماله.
مثال زندهش زمان اومدن خاتمی، مثال زندهش مسائلی که موسوی مطرح میکرد، اینا همش حراس از انفجار توده و سرنگونیشونه که میخوان برای ادامه حیات ننگین رژیم یک کار تاکتیکی رو اتخاذ کنن که رژیم به دره نیستی پرتاب نشه.
ممنونم از شما مصطفی عزیز، متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز که از ایتالیا همراهی کردید ما رو، نظرتون شنیدیم. شما هم اگر نظرتون موافق مخالف آقای مصطفی هست در این برنامه جای دارید، میتونید با ما صحبت بکنید. شماره تلفن ما است 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ مهمان برنامه‌مون. آقای رسول از کرمان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای رسول عزیز به شما سلام می‌کنم، ممنونم همراه مایید. نظرات رو تا اینجا شنیدید، شما حرفتون چیه در مورد بحث امروزمون؟
سلام و وقت بخیر از خدمت تمام ایرانیان عزیز. جناب آقای بغلاتی، الان بحث موضوع بهشت جهنمی موضوع به نظر من گذشته است از زمانش. خب این موضوع مهمتر موضوع توهین محسن نامجو رضا شاه.
اجازه بدید آقای رسول عزیز، اجازه بدید شما الان موضوع برنامه انتخاب شده و داریم در مورد مسئله بهشت و جهنم صحبت میکنیم. از شما ممنونم که با ما تماس میگیرید و ازتون خواهش میکنم اگر صحبت دیگه ای دارید وقت برنامه رو که محورش تعیین شده نگیرید و زنگ بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا، اونجا نظرتون رو برای ما بنویسید. از آمریکا آقای بابک رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز، ممنونم همراه ما در مورد بحث امروزمون، نظرتون رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید، عصرتون بخیر. عرضم بزرگتون که من با نظر آقای مصطفی کاملا موافقم. ببینید اینا یه سیاست هایی هستش که به نظر من بعضی وقتی که میبینن دیگه به سر حد اکثر فشار رو مردم دارن تحمل میکنن و میخوان دیگه به قول معروف بجوشن و دیگه از دیگه ترسشون ریخته، شروع میکنن به یک سری بحث های اینطوری. زمان خاتمی هم بوده، ولی من نمیدونم چرا مردم ما فراموش میکنن. یعنی هافمن چون تازه درست امریکا هستم ولی تازه اومدم، هر سالم میرم، مردم ما حافظه بلند مدت.
یعنی به نظر شما بزرگزادین، یه سوال ازت میکنم، یعنی در واقع به نظر شما آقای مثلا حسن روحانی یا جناح حالا اصلاح طلب اون بر آقای محمد خاتمی و امثال اینها، دستشون توی دست کسایی مثل مثلا فرض کنین آقای احمد خاتمی یا رهبر جمهوری اسلامی و اینها هستش و با هم تصمیم میگیرن یه دعوایی را بندازن این وسط؟ یکم به نظرتون غیر واقعی نمیاد؟
ولی در واقع این یه سیستماتیک شده. یعنی میدونید ببین من میگم وزارت کشور یه نیرویی که زیر نظر دولته.
خب
گشت ارشادن جزء از نیروی انتظامی که جزء وزارت کشور. آقای کافی، آقای مثلا فرض کن آقای روحانی دستور بده نکنید این کارو، فقط ما یک پلیس قضایی داریم زیر نظر دادگستری که اونم حوزه اختیاراتش محدوده. ولی هنوز هم میبینیم گشت ارشاد هست، همین چند روز پیش که فامیلای ما رو گرفتن خیلی اذیت کردن. خب آقای روحانی میتونه بگه فعلا متوقف کنید یا شکل برخوردتون عوض کنید، نمیکنه این.
آقای بابک اجازه بدید همین حرفو با میهمان برنامه‌مون در میون بگذارم. ممنونم از شما دوست عزیزم آقای بابک که با ما صحبت کردید. آقای رحمانی نظرتو شنیدید؟ یه بحثی که دوتا شنونده آخرمون یعنی آقای مصطفی و آقای بابک مطرح کردن، این بحثیه که حالا خیلی جا هم بین مردم باب شده بود یه مدتی، مخصوصا دوره آقای خاتمی میگفتن سوپاپ اطمینان و این صحبت ها. در به طور مشخص در مورد حرف بابک چی دارید؟ چرا آقای روحانی فراتر عمل نمیکنه؟ چرا پا جلوتر نمیذاره، پیشتر نمیذاره در بست آزادی های مدنی؟
ببینید یه دکتر، اول اختیار وزارت کشور که دست آقای روحانی نیست، رهبر فرماندهی کل گواهاست و این اختیار رو به وزیر کشورم نداده. یک دوم این که اختلاف بین دو جناح هست وجود داره، این که خب دو جناح میخوان نظامشان رو حفظ کنن، اینم کاملا وجود داره. متواد چه نظامی، نظامی باسته یا نظامی کاملا بسته؟ یک مسئله دیگه جامعه مدنی، یعنی مردم به تناسب فعالیتشان وارد این کشمکش میشن. اگه یه حکومت یک دست باشه با توجه به اینکه چشمانداز بسلط آبناک وجود نداره، بحث انقلاب کردن نیست، شما زندگی برای مردم سخت‌تر میشه. خلاصه این این اختلاف ها اینطوری نیست که همش بازی باشه. اگرم بازی باشه خیلی ناشیانه است، منجر به جنبش سبز میشه، 3 میلیون نفر تو تهران میان تو خیابان و جناح بندی ها در درون جمهوری اسلامی وجود داره، درسته، ولی که اینا بشینن با هم برنامه بریزن این بازی رو بکنن، به نظر من اصلا عاقلانه نیست، چون صدمات زیادی بهشان میزنه، اقتدارشان عملا زیر سوال میبره. حتی شما اینجا یک فرض بین آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی هم کشمکشه، به تبع جامعه مدنی از این کشمکش میدونه استفاده کنه، احزاب سیاسی که درست برخورد کنه میدونه استفاده کنن. یه بارم دوستان به منطقه هم توجه کنن، ما در کجا داریم زندگی میکنیم؟ اون طرف داعش رو ببینید، اون طرف طالبان رو ببینید، اصلا اون طرف آد کشورهای آسیای میانه رو ببینید، اصلا بحث دموکراسی و جامعه مدنی در منطقه ما تازه چیزی جوانیه. و از این طرف دقت میکنید تمایل مثلا آقای خامنه‌ای یعنی یه چپ راست در اختیار خودش داشته باشه، بارها هم گفته، کاری که شاه هم با حزب مردم و حزب ایران نوین میکرد. جامعه مدنی امروز، آگاهی ها، بخشی از مقاومت داخل حکومت و بیرون حکومت، این قاعده رو شکسته و این اختلافات طبیعی است و این اختلافات داخل مذهب هم طبیعی است. ببینید الان یک مقام مذهبی که خودش حتی یه زمان نزدیک به آقای علم الهدا فکر میکرد مثل آقای روحانی دهه 60، الان میاد میگه آقا جان دین دولت دین دولتی خوب نیست، یعنی ما نمیدونیم چه دین حکومتی کنیم و باید بره دست متخصصا. اینجا یه سری عرصه های بروکراتیک ظاهر میشه، جا برای پناوران باز میشه. این گفتگوها رو باید جامعه مدنی بگیره و باهاش برخورد کنه و اینو باز کنه و بخواد و گفتگو کنه. من گفتم بحث مهم بحث راهبردی است، واقعیت اینه این اختلاف بازی نیست، بله، ولی منافع است و دو جناح به نهاد و به نظامشان وفادار و هر کدومشون میخوان یک جور از این نظام به اصطلاح به دنیا نمایش بدن. اینجاست که هیچ جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی هستن که تنظیم رابطه میکنن با این نگاه‌ها. تا وقتی که قدرت تعیین کننده ندارن.
بله بفهم.
و من میخوام بگم که این اختلافات هست، اختلافات هم جدیست، به طبع هم در جهت منافع خودشانه. از یک طرف دیگه جامعه مدنی و مردم هم هستن که میتوانن تو این اختلافات بازی کنن و فضا رو بازتر کنن و به حقوق خودشان برسن. چیزی که میشه گفت.
ممنونم از شما آقای رحمانی از زیرزه. بدید بازم بریم یه سری بزنیم به شنونده همون برگردیم در مورد اون بخش بحث راهبردی و بستر حقوقی ماجرا میخواستم بیشتر صحبت بکنیم وقتی که برمیگردیم. اجازه بدید که خانم لیلا رو فعلا بگیریم از کشور آلمان. خانم لیلا روی خط هستید با شماره استودیو ساعت ششم رادیو فردا. شماره ما هست 00420221122454. خانم لیلا عزیز سلام میکنم به شما.
سلام میکنم منم به شما و مهمان عزیزتون. من کاملا موافق هستم با مهمان شما و در ضمن من خواستم بگم که خود هر دو جناح آقای روحانی و دولت هر دوشون بر سر قدرت می جنگن.
آقای روحانی و مخالف دولت منظورتونه؟ چون دولت
آقای خود... روحانی و جناح حکومت مخالفشون منظورم اصولگرایان. و من معتقد هستم که آقای روحانی مرتب شعار دادن که من با پشتیبانی مردم اومدم بر سر کار و الان در ته یک سال گذشته مردم مرتب از ایشون ایراد گرفتن چرا هیچ کار نمیکنه. در واقع آقای روحانی نمیتونه مشخصا بگه من هیچ کاری دستم بر نمیاد، ولی میتونه اینجوری بگه که من دارم اون کاری که دستم برمیاد میکنم و شاید داره اعلام میکنه که پشتیبانی مردم لازم داره مجددا.
به نظر شما خانم لیلا عزیز میتونم ازتون یه سوال بپرسم؟ خب اینم که شما به نظرتون آیا این بحث آقای روحانی راه به جایی هم میبره؟ یعنی نمود خارجی و عملی و واقعی در جامعه ایران پیدا میکنه؟
من فکر میکنم که آقای روحانی خودشون بعد از انتخاب شدن و رئیس جمهور شدن شاید به این نقطه رسیدن که باید یه مقدار کارهایی کرد، منتها خب از نظر به نظر من مشخصا دستشون بس از کاری نمیتونن بکنن، کمان که من اصلا طرفدار آقای روحانی نیستم، ولی من فکر میکنم تو این نظام اصلا کار به خصوصی نمیشه انجام داد. ولی مردم مرتب توقع دارن، آقای روحانی شاید داره خبر میده که مردم به کمک بیان، مردم تو خونه میشینن در رو میبندن و توقع دارن که همه کار انجام بشه، آزادی های مدنی گرفته بشه، همه چی درست بشه. کما اینکه ما داریم میبینیم که الان دوباره برای دانشگاه ها، برای خانوم ها، تمام انقلاب فرهنگی، کتاب ها داره عوض میشه تو علوم انسانی و آقای روحانی هیچ کاری نمیتونه بکنه و همینطور یواش یواش اونا دارن همینطور گام به گام پیش میرن بدون اینکه مردم اصلا متوجه بشن. مردم فقط یه سری توقعاتی دارن که خودشون تو کنش دارن. البته من اصلا معتقد نیستم که کاری بکنن بیان بیرون بجنگن، ولی ما فراموش نکنیم اون دوران سبز و که میلیون ها آدم ریختن بیرون. ولی اینجوری من اصلا فکر میکنم که ما در موقعیت خیلی خطرناکی قرار گرفتیم با اتفاقایی که تو کشورهای اطراف ما داره انجام میشه. باید که یه مقداری متوجه تر باشیم به نظر من. من فکر میکنم آقای روحانی شاید هم داره میگه که اون کاری که دست من برمیاد دارم میکنم حتی تو گفتمان، ولی انتظار داره مردم هم کمک کنن.
متشکرم از شما.
فقط توقع داشته باشن تو خونه بشینن هیچ کاری نکنن.
ممنونم از شما خانم. ممنون از شما خانم لیلا عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. خانم فرناز برای ما روی صفحه فیسبوکمون نوشته همینطور گفتن که این طرز تفکر آقای روحانی جنبه لیبرال داره و در محکمه اسلامی پاسخهای محکمی براشون هست، از هر حرفه هر برداشتی که دوست داشته باشن میکنن. و برای ما آقای حمید به ایمیل برنامه 6@radiofarda.com پیامی فرستاده و نوشته که من حرف آقای روحانی رو قبول دارم، باید در برابر تندروها ایستادگی کرد. اگر اون بهشتی که شماها وعدش رو به مردم میدید، ما همان جهنم رو قبول میکنیم. از گلستان برای ما نوشتن این پیامشون رو. شنونده بعدی ما از استانبول هست که روی خط میاد، آقای سپند. سلام میکنم به شما آقای سپند عزیز، ممنونم همراه ما هستید و منتظرم نظر شما رو بشنوم.
سلام و خسته نباشید، من رو بپذیرین لطفا، هم شما هم کارشناستون و هم خوش. همه همکاران خوب رادیو فردا
ممنونم، بفرمایید نظر شما رو بشنوید.
باور من برخلاف بعضی از دوستان است، من خودم هم در افتا فکر نمی کردم، ولی الان که دارم این پازل رو، نه از الان، از ابتدا، از حتی قبل از این انقلاب که آقای روحانی چه نقش هایی رو داشته کتاب ها سوزه خوندن، می بینم که ایشون کاش می آمد و خوب شد که آمد و حتما باید می آمد، چون از جنسیست که خودشون رو خیلی خوبتر از خودشون می شناسه و برنامه هاش رو خیلی خوب اجرا می کنه و درست اومده تا اینجا. این گروهی که الان هستن، آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای عارفه، اینها برنامه خوبی دارن. یعنی ببینید اینجا این نیست که آردیم شب بخوابیم صبح باشیم نظام عوض شد، اصلا امکانش نیستش. اگر بشه میشه کشورهای همسایه که میبینید چه مصیبت.
خب به نظر شما چه راهبردی پیش پای آقای روحانی هست؟
ببینیم بهترین راهبرد اینه که باید فقر کرد و پشتیبانی کرد از کسی مثل آقای روحانی که
خب این که راهبرد آقای روحانی نیست، این کاریه که شما میگید مردم باید بکنن، خود راهبرد آقای روحانی به نظرتون چیه؟
فهمیدن صحبت مثلا آقای احمد جنتی یا آقای احمد خاتمی، این انسیکلوپدیا میخواد تو یک کتاب خود اینو چی میگن، اصلا حرف اینا رو فهمیدن واقعا مصیبت نامه است. ایشون در مقابل همچین افرادی نیستد و حرفایی میزنه که هنوز حرف دهنش تموم نشده. آقای مصباح میگه شما نمیدونم از خوزه فارغ التحصیل شدی، اسلامی که گرفتی از لندن. خب ببینید یکی دوتا هم که نیستن طرف مقابل. با تمام اینها برنامه ریزی که دارن خیلی خوب پیش رفتن. من استانبول هستم، همین سفری که ایشون اومده بودن، وجهه از دست رفته 8 ساله ما کم کم داره به رو میاد. من یادمه وقتی که ما تو کشورهای خارجی بودیم، زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، هر جا می‌رفتیم یک رو از ما تعریف می‌کردن که چه پرزیدنتی داریم. حالا داره همین حالت پیش میاد. ما نیاز به تعریف کسی نداریم، ما عملکردی داریم می‌بینیم. اقتصاد باید جون بگیره. حتما کارشناس شما به این چیز نیست یک شبه بشه. اون ویرانی 8 سال میشه بمب اتم خورده تو اقتصاد ما. ما هنوز رو هر کی دست می‌ذاریم می‌بینیم چند هزار میلیارد دلار، چند صد میلیارد دلار، چند میلیون دلار این آقا برداشته، اون آقا برداشته. خب اینو کجا رفته؟ از رفته دیگه جایگزینی نداره.
ممنونم آقای سپند، متشکرم از شما.
جنگ خورده طرف شدن، حالا باید حل کنند. ممنونم. برنامه هاش به نظر من کاملا داره درست و آقای روحانی فقط آقای روحانی نیست.
ممنونم. اجازه بدید آقای سپند، البته دوست داشتم بازم حرف شما بشنم ولی شنوندهای زیادی پشت خط منتظر هستن. اجازه بدید امیر از آمستردام رو هم بگیریم. متشکرم از شمایی که با ما صحبت میکنید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای امیر عزیز سلام میکنم به شما، نظر شما چی هست؟ سپند میگفتش که باید حمایت بشه از آقای روحانی در این صحبتی که میکنه، نظر شما چیه؟
من سلام دارم خدمت شما، نیمه شبانو تبریک میگم به تمام شیعه در جهان.
من میخوام خدمتتون عرض کنم این یک پیروزی برای ما ایرانی ها هست. ما ایرانی ها خواسته هامون دموکراسی هست، اما این رژیم خواسته اینو نمیخواد به ما بده، یعنی ناخواسته این آقای روحانی اومده رئیس جمهور شده. و
متوجه نمیشم یعنی چی ناخواسته رئیس جمهور شده.
ببینیم این آقای روحانی رو رژیم که نمیخواست سر کار بیاد، ما مردم خواهان دموکراسی بودیم در کشورمون، اینها مجبور شدند فردی مثل آقای روحانی رو سر کار بیارن. از اینجاست که الان آقای روحانی داره از این میخواد میگه مردم دموکراسی، از اون بر رژیم میگه نه، رژیم فاناتیک، رژیم مذهبی فاناتیک میگه نه، ما زورکی مردم میخوام به بهش ببریم. این به نظر من این خواسته ما بوده، ما مردمی که در خارج از کشور تونستیم به اون جاهایی برسیم که تحمیل کنیم به کشورهای که داریم زندگی میکنیم. آقا در ایران
خواسته مردم خارج از کشور بوده، مردم داخل کشور رو بازی نگرفتین الان زیاد، نه آقای امیر؟
نه نه نه، با مردم همین میخوام بخواد بگم، ما ایرانی های خارج از کشور تونستیم جایی بشینیم که بگیم حقوق بشر در ایران میخوایم. مردم داخل کشور هم با فعالیت هایی که کردن، با خون هایی که دادن، با زندان هایی که رفتن، نشون دادن به رژیم خواهان این هستن که در کشور حقوق بشر، حالا اون دموکراسی. میخواستم این خدمتتون عرض کنم که
کوتاه خواهش میکنم،
اگر بخوایم روحانی حمایت بکنیم اشتباه است. ما باید از خواسته خودمون حمایت بکنیم که اینو تحمیل بکنیم به این رژیم. این رژیم یادمون باید باشه اینا قدرت طلب هستن و ثروت دوست. در رژیم الان بین قدرت شکافی وجود اومده و ثروت تقریبا ندارن، بخاطر اینکه نمیتونن نفت صادر بکنن. اینه که الان شکاف بزرگ افتاد. اگه من و شما ایرانی دست به دست هم بدیم بگیم آقا ما در کشور دموکراسی میخوایم، مطمئنن برنده این خواهیم.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. برای ما حسین از تهران نوشته به آدرس 6@radiofarda.com که منظور روحانی از دین حکومتی قدرت طلبی راست افراطی است که به نام و بهانه دین صورت میگیرد و با این عمل قصد اعتبار زدایی از گروه هایی را دارد که خود را منتسب به دین میدانند. آقای رحمانی، نظرها رو شنیدیم، حالا میخواستیم در مورد اون بحث، اگر حرف خاصی دارید در مورد نظرت که شنیدید که کوتاه بشنویم، اگر نه باز در مورد همون بحث راهبردی آقای روحانی صحبت بکنیم.
ببینید این که کاملا درسته، این که مردم هم باید بخواهن که دوتا دوست عزیز اشاره کردن، درسته، مردم هم باید احساس مسئولیت بکنن، به میزان توانشون هم باید در نظر گرفت و شرایط منطقه. این کاملا درسته و شرایط و توانایی ایران و یک دولت نفتی و مشکلاتی که ما داریم و این یه واقعیتیه و توان مردم برای رسیدن به آزادی های مدنی. اما این سخنان آقای روحانی به نظر من شما یه ویژگی جدا از بحث فکری، حالا میشه جاهای بد کرد، این چه تفاوت فکری هست و وجود هم داره، واقعی هم هست بین گرایش های متفاوت مذهبی در ایران، چه شیعه و چه سنی، حتی بین گرایش های گوناگون سکولار. شما هم یه سکولاریزم به شکل آقای اسیسی داری در مثل ظاهران، یه سکولاریزم دموکرات داری، به یه مذهبی هم این اختلاف هست، حالا اینو بذاریم کنار. دوم بحث سیاسی، خب جناح‌های سیاسی کاملا روشنه، ولی بحث حقوقی و راهبردیش خیلی مهمه. ببینید ورود از نگاه راهبردی و بحث حقوقی این مسئله، به نظر من آقای روحانی دولت حقوقی باید باشه، یا دولت حقوقی یا دولت قانونی.
توضیح بیشتر میدین منظورتون چیه دولت حقوقی باید باشه؟
دولت حقوقی یعنی دولت که بیاید استناد کند به قوانین. مثلا آقای خامنه‌ای میگوید که حکومت در با رأی مردم هست، ای سینه سپر کردن در مقابل دولت مشروع. حالا جرم، البته این جرم باید تعریف حقوقی بشه. از طرف وظیفه دولت اجرای احکام شریعته. حالا این احکام شریعت آقای روحانی باید بحث بشه، این احکام شریعت از ذهن قاضی در میاد، از ذهن قاضی القضات در میاد. قاضی القضات الان شده مثل یک مأمور، این نظریه پرداز فلسفی ملی با آقای روحانی به عنوان یک لیبرال حمله میکنه، میگه این که میگوید مردم را نمیشود به بهشت بود، این بحث لیبرالیته غربه.
آقای رحمانی، به نظرتون واقعا تا اینجا میتونه پیش بره آقای روحانی که بخواد یک همچین بحث کلانی رو پیش ببره، یعنی بحث دخالت و درهم پیچیدگی و درهم تنیده بودن شرع و قانون در ایران، خیلی بحث کلانی هست به نظرتون؟ اگر بخواد، حتی اگر ارادهش رو داشته باشه، میتونه این کار رو بکنه؟
اصلا وارد بحث ایدئولوژیک به نظر من آقای روحانی نباید بشه، اشتباهش آقای خاتمی کرد.
خب پس الان شما میگین که بحث شریعت و حقوق وجود شریعت و حقوق چجوری جدا کنه؟
رئیس قوه قضاییه الان در اختیار خودش عمل نمیکنه، ایشان رئیس قوه قضاست. رئیس قوه قضاییه با قوانین، همین قوانین ناقص اجرا کنه. شما در همین اعدام آقای خسرویه قانون رعایت نشده، در این احکام 300 تا اعدام اهل سنت که اگه اعدام بشن واقعا منطقه کردستان سر خطر میشه و گلاش های افراطی روش میکنن، شکل حقوقی دادگاه رعایت نشده. بسیاری از مسئله بندی 350 هنوز حل نشده، باید این گزارش خوانده بشه. آقای روحانی باید گزارش بندی 350 رو بخونه. وارد گفتگوی حقوقی، ببینید آقای خاتمی وارد گفتمان توسعه سیاسی شد بدون پشتوانه کامل، و اونا اومدن با مسئله مذهبی دینی نبودن زدن زمین و اصلاحات متوقف کردن. باید اصلاحات دستاورد داشت. آقای روحانی اینجوری وارد نشده، پخته تر وارد شده، و به نظر من باید وارد دولت حقوقی، وارد مواجهه حقوقی بشه. دستگاه های دیگه باید دولت کمک کنن. شما میگید امنیت سرمایه گذاری، شما معافید خسروی اعدام میکنید بدون یه سری اصلا پرونده گم میشه، میلیاردها دلار اینجا به اصطلاح اصلا محو میشه و فساد اساسا ریشه یابی نمیشه.
آقای رحمانی، یه بحثی اینجا تو همین مسئله رویکرد حقوقی که به گفته شما دولت داشته باشه و دنبال بکنه، یه بحثی مطرح میشه بر اساس قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران اتفاقاتی میتونه بیفته که در حوزه همون جامعه مدنی و حقوق بشری که شما ازش دفاع میکنید قابل توجیه نیست و سنخیت نداره و در تضاده. اگر بخواد فرض کنید که بخواد گفتمان حقوقی و قانونی رو صرفا پیش ببره، اون وقت یه کسی که فرض کنید سه بار مشروب خورد توی خیابون، بعد گرفتنش توی خیابون و سه بار مثلا اعتراف کرد که مشروب خورده یا ثابت شده که مشروب خورده و اعدام بکنن، یا مثلا فرض کنید که چه میدونم کسی رو که زنا کرده باید فرض کنید که سنگسارش بکنن، زنای محسنه، خب این گفتمان حقوقی این چالش رو هم پیدا میکنه در اینجا که در بطن خودش ضدیت داره با اون استانداردی از حقوق بشر که در خیلی جاهای دنیا شناخته میشه و خود شما بهش اعتقاد دارید.
ببینید گفتمان حقوقی چیز قوه قضایی انجام میده، دولت انجام میده. دولت موظف نهادهای سنتیش رو وزارتخانه ها میدان بده، این داده نشده. دولت موظفه به اصطلاح یه جاها برخورد حقوقی بکنه. بله یه سری قوانین اشکال داره، اون موقع خود وکلا میتوانن قوانین اصلاحی بدن، در مورد اعدام ها بدن. ببینید در مورد برخورد با مشروع جمهوری اسلامی حکومت مصلحت هم هست، به میزان شرایط برخورد میکنه، یا حتی در مورد مسائل مختلفی که شما ذکر کردید، این در اختیار آقای روحانی نیست. ولی دولت قانونی احمدی، آقای احمدی نژاد دولت در ایران منتفی کرده. شما دولت های گوناگون پراکنده داری، ایشان توی یک سال توانستی یک انسجام نسبی بده، حالا شروع کرده به یک گفتمان. این گفتمان باید با راهبردی که من چقدر حق دارم و حقوقیم پیش ببره، و الان هم یه کارهای انجام میدن با همش نقض حقوق بشر. آقای روحانی کاری نمی‌تونه بکنه، ولی دولت حقوقی یک گفتمان میدونه بیاره، دولت قانونمند حقوقی، دولتی که دنبال توسعه سیاسی است یک گفتمان دیگه میدونیم بیاره. ما باید این دولتی که بیاد قوانینی که وظیفه‌اش اجرا کنه و دیگران رعایت قوانین بخواد. الان رئیس قوه قضاییه تنها کاری که نمیکنه ریاست بر قوه قضاییه است و تنها این شما این هم قوانین سازمان زندان ها همون حق شادی، درسته این برخی از چیزای مدنی که شما میگید حق شادی به رسمیت شناخته شده و حق شادی اومدن آقایان با گیتری معیارهای تنگ کردن. مثال دارم میزنم، کجا گفتن که حجاب فقط چادر باید سر کرد؟ یعنی شما میخواید جامعه رو به یه مرحله برسانی، اول باید بیای اون حتی اون استانداردهای حقوقی هم رعایت کنی. اینا تمام استانداردها رو بردن به میل امثال دیدگاه های آقای علم‌الهدی و آقای مصباحی، و چون نمیشود به اصطلاح خود ما شل کنسپت کن گرفتم و این باعث یک نوع تزلزل شده. ولی آقای آلوانی بتواند اونجایی که بحث قانونی خودش است بیسته و از اونا بخواهد، مثلا امنیت سرمایه گذاری، خب امنیت سرمایه‌گذاری به رفتار درست قوه قضاییه برمیگرده بخشش. قوه قضاییه برای امنیت سرمایه‌گذاری باید قوه مستقلی لاغل در امور اقتصادی باشه. تا چون ما میبینیم قوه قضاییه از انحصار دفاع میکنه یا برخوردش با چرام مسائل اقتصادی کاملا خطی و سیاسی است.
آقای رحمانی
اینا نقاطی است که آقای روحانی میگه بیست داره.
ممنونم از شما آقای رحمانی، اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنونده هامون و برگردیم و دیگه فکر کنم تا چند دقیقه دیگه بحث پایانی برنامه رو با شما داشته باشیم. برای ما خانم مریم در صفحه فیسبوکمون نوشته هنوز برای ما ملت تجربه نشده، 35 سال است که تا میخواهند مشکلات بزرگ رو تحت الشعاع قرار بدهن شروع میکنن به جنگ زرگری راه انداختن و ملت ما هم چقدر خوشحال میشن، اول و آخر همه یکی هستن و به دنبال بقای خودشان. در مقابل آقای کیان برای ما نوشته متاسفانه برخی از مردم ما معتقد به گزاره همه یا هیچ هستن و به جز سیاه و سفید چیز دیگری نمیبینند. آزادی یک شبه به وجود نمیآید. این که روحانی را سوپاپ اطمینان تلقی کنیم چه کمکی به شرایط ما میکند؟ بهترین کاری که مردم میتوانند بکنند این است که باید با تقویت پشتوانه مردمی قدرت چانه‌زنی روحانی را با جناح مخالف فارغ از نیتها تقویت بکنند. شش از رادیو فردا دات کام هم آدرس ما هست و آقای هادی از همدان روی خط ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای هادی عزیز، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو کوتاه بشنویم.
سلام عرض کردم، وقتتون بخیر. درود بر شما. من قبل از ورود به بحث میخواستم اولا سلام خدمت شما شنوندگانتون داده باشم. سمیان دوست بسیار خوبم آقای تغییر رحمانی، من احتزازی هستم، هادی احتزازی از همدان. من میخوام از چند جهت وارد بحث بشم اگه وقت به اجازه میداد و شما.
خیلی کوتاه اگر بفرمایید. اولا از نظر
حدیثان عقلی و حقوقی و از منظر جامعه شناسی، اولا این بحثی که مطرح میکنن آقایان که ما مأموریم و میخوان با مأموریت خودشون مردم رو به بهشت هدایت بکنن، این همون بحثی که منجر شده تا کنون نه تنها به بهشت هدایت نکردن، بلکه وقتی به آمارهای مختلف ما از جهات مختلف، بیش از من 15 شاخص رو میتونم خدمتتون با آمار با ریز آمار ارائه بدم که در جهان مقام اولیم، یعنی در ضد ارزشترین آمارها ما مقام اول شدیم. یعنی این همون تلاش و همون سعی و اندیشه‌ای بوده که طی 35 سال گذشته می‌خواست این مردم رو به بهشت ببره که در جهات بسیار زیادی به جهنم نزدیک کرده. این همون اندیشه است از منظر جامعه شناسی سیاسی عرض کنم خدمتتون. ثانیا یعنی از منظر مذهبی من نمی‌دونم میتونم یک دو تا آیه بخونم خدمتتون. در قرآن صدها بار، شاید بیش از هزار بار تأکید مؤکد به پیامبر شده که شما هیچ کاری، شما کاری نیستی، وظیفه شما فقط ابلاغ. قرآن هیچ رسالتی برای شخص پیامبر که اساس اسلام و رکن اسلام و عالم اسلام قائل نشده جز ابلاغ و جز انذار، میتونه هشدار بده و وظیفه‌شو ابلاغ بکنه. و در حتی پیامبر در جایی وقتی مردم زیر بار حرفا نمیرفتن، قبول نمیکردن، ناراحت میشد، خیلی مکدر میشد، قرآن اخطار بهش میکرد، هشدار بهش میداد، به شما ربطی نداره، چرا ناراحت میشی؟ به پیامبر میگفت اگه ناراحت میشی، اولا اونا اگه سرشونو برمیگردونن دعوت تو قبول نمیکنن، تو هم سرتو برگردون برو، هیچ وظیفه ای نداری. تو وظیفه ای نداری مردم رو نه تنها به جبر و به زور به بهش ببری، که حتی وظیفه نداری کاری کن اونا به اکراه چیزی رو قبول بکنن. آیه لایک را حفظ دین و انولزم و کموها و انتم لها کارون و الاخر الا ماشاءالله، از این آیات در قرآن داریم.
آقای هادی عزیز، آقای هادی عزیز، من خیلی عذر میخوام ازتون که صحبتتون رو قطع میکنم، خیلی هم دوست دارم که بیشتر در خدمت شما باشم و از نظرتون استفاده بکنیم. از شما خواهش میکنم حتما در برنامه بعدی ما هم شرکت بکنید. الان ولی اگر اجازه بدید ما چند تا از شنوندهای دیگرمون هم روی خط هستن، وقت رو باهاشون تقسیم بکنیم.
من اجازه بدید یک جمله خدمت شما
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ببینید اولا این اندیشه همون اندیشه ایست که الان القاعده داره تو عراق. همین ببینید از دیروز اعلام کرده خانوما نمیتونن بیان بیرون، اونا وظیفه خودشون میدونن مردم رو به بهشت ببرن. من اینو سریع گفتم، یه آیه خیلی کوچیکم میگم خدمتتون، آیه 34 و 35 سوره انعام مراجعه بکنن به پیامبر. میگه اگه خیلی نا دیگه وقتیشون آیهشون، من نمیخونم خدمتتون، میگه به پیامبر میگه دعوت تو قبول نمیکنن، خیلی ناراحتی، یه نقد بکن برو زمین، یه نردبان بذار برو آسمان، بلکه شاید مردم ایمان بیارن. میگه اگه خدا میخواست همه مردم رو وادار میکرد و میخواست و جمعشون میکرد تا ایمان بیارن. هیچ وظیفه جز ابلاغ نداری، نه محافظ مردم رو نه وکیلشون. متشکرم
از شما، ممنونم از شما آقای هادی عزیز، ممنونم که به برنامه ما پیوستید. وقت زیادی نمونده، خانم فریبا از بریتانیا خیلی کوتاه وقت داریم، خواهش میکنم بفرمایید.
خانم
فرید. سلام.
سلام به شما.
من با نظر آقای مصطفی از ایتالیا کاملا موافقم و اینکه این دولت آقای روحانی حتی خیانت کارتر از دولت احمدی نژاد هست.
چرا به نظرتون اینطوریه خانم فریبا؟
اونا حرفشون رو کپوس کنده میزنن، همشون برنامهشون بقای نظامه. این میاد عوام فریبی میکنه و شروع میکنه سر مردم رو گول زدن و به مردم دروغ گفتن که ما یه چیز دیگه هستیم. همشون در نهایت میخوان که آقای بلی ولایت مطلقه فقیه اون بالا بمونه.
متشکرم.
هیچ دموکراسی، هیچ چیزی در زیر این نظام قابل اصلاح پذیری نمیشه بشه.
متشکرم از شما خانم فریبای عزیز، ممنونم. خیلی خیلی کوتاه آقای حسین از بوشهر رو هم دوستان روی خط بیارید لطفاً. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم، خیلی کوتاه در عرض چند ثانیه لطفاً بفرمایید نظرتون رو.
بله با درود بشرا، بنده معتقدم که این صحبت‌های آقای روحانی یک جور فقط جاذبه است برای شعاری و جنبه شعاری داره برای خودش. به نظر من این حرکتی که در باره دموکراسی برنامه داریم، صحبت‌هایی که شد، این صحبت ها رو ما باید در عمل با همین رسانه ها آموزش بدیم. مثلا این حرکت رادیو فردا در توهین به رضا شاه کبیر و خواننده حتی کن
آقای حسین عزیز
توهین آمیدش، این حرکت
زشته. دوستان صدای آقای حسین رو قطع کنید. بارها خواستم از شما که در مورد محور برنامه، موضوع برنامه صحبت بکنید. یک بار دیگه تکرار میکنم که لطفاً وقت برنامه رو نگیرید. اگر نظری دارید شماره پیامگیر ما و ایمیل برنامه در اختیار شماست. مسئولین رادیو فردا مطمئن باشید پیام ها رو میبینن، ایمیل ها رو میبینن و میشنون. آقای تغییر رحمانی در پایان نشتی هلوش 2 دقیقه وقت داریم که صحبت پایانی شما و جنبندیتون رو از بحث امروز بشنویم.
من هم که گفتم به طور کلی این مواجهه 4 شکل داره. یک شکل فکریز اندیشهی که جای خودش باید بررسی شه. یه بخشش آقای احتزازی توضیح دادن از همدان، ولی باید مفصل بحث بشه. واقعا اختلاف نظر در میان مذهبی ها، حتی در میان روحانیون، در میان روشن فکران وجود داره روی نوع درک از نسبت مذهب با سیاست جامعه و برخورد مردم. قسمت بعدی قسمت سیاسی است. یک کشمکش جناهاست و منافعی توش وجود داره، کاملا درسته. منتها خب جامعه مدنی هم در اینجا نقش داره، دیگران هم نقش دارن. این مردم هستن که میتوانن اگر بخوان تعیین کننده باشن، البته با اتخاذ استراتژی درست. دیروز هم آقای روحانی میگه یک دولت یک ملت یک حکومت. خب اگه یک دولت یک ملت یک حکومت هست، خب دیگه اون حکومت های دیگه باید بیان در هم ادغام بشن. خب یک قدم به سوی همون دولت قانون نیست. ملی به نظر من 2 تا مسئله مهم هست. یک گفتمان حقوقی شما باید راه بندازی، یک مسیر راهبردی برای تحقق این حرفاش. یعنی جناح راست افراطی قدرت داره، امکانات داره، باید با چه راهبردی شما عقب برد. به نظر من این کشمکش ها برای مجلس آینده است، این کشمکش ها برای خبرگان آینده است، این کشمکش ها برای انتخابات ریاست جمهوری دور بعد برای روحانی است. چون دو طرف بازیگر اصلی است. یک نکته به نظر من بازیگران مدنی و نیروهای سیاسی بیرون از حاکمیت باید نگاه بکنن که بازی سیاسی قدرت اصلی در ایران کجاست، چگونه می شود در این بازی وارد شد به نفع دموکراسی و جامعه مدنی قدرتمند کرد با توجه به منطقه که ما در ایران داریم. ضمن اینکه همه عقاید و دیدگاه ها محترمن، منتها دیدگاه ها و عقاید باید قابل پیاده شدن در اون فضا و در اون زمان و در اون مسیرش جامعه باشن. ما الان باید توان جامعه مدنی، توان گروه های سیاسی بیرون از حاکمیت ببینیم و ببینیم در این کشمکش چه چیزی که آبی برای دموکراسی جریان گرم میشه. و به نظر من گفتمان بروکرات‌ها در مقابل نظامیان میتواند کمک بکند به فضای باز. ما برای رسیدن به دموکراسی مسیر درازی در پیش داریم و آقای روحانی هم باید برای این دیدگاه خودش که به سرنوشتش هم پیوند خورده و باید این دیدگاهش رو پیش ببره، باید راه حل های حقوقی و راه حل های راهبردی که خودش به نظر یه بحث مجزای کلمات رو به خدمت بگیره.
ممنونم از شما. ممنونم آقای تغییر رحمانی، فعال سیاسی که از پاریس به ما پیوستید. تشکر می‌کنم از همه شما دوستانی که مثل همیشه همراهی کردید برنامه ساعت 6 رو، خصوصا شمایی که با ما تماس گرفتید، با ما در ارتباط بودید، از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک رادیو فردا و از طریق شماره تلفن ما. اگر وقت نکردیم شما رو خط بیاریم یا صحبتی برای شما ناگفته باقی موند به خاطر کم بوده وقت، میتونید تماس بگیرید با 00420221122112 که شماره تلفن ماست. اونجا پیام خودتون رو ضبط بکنید. در بخش مختلف خبری رادیو فردا این پیام ها به کررات پخش میشه. تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، جان خاکزاد، آزاده توکلی و میرویس که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه هفتگی زنده ساعت ششم. از شما دعوت میکنم همچنان گوش کنید رادیو فردا رو، تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم الهه روانشاد.